پرونده 7 عملیات تقدیم به همه کسایی که قدم در راه دفاع از خاک ایران گذاشتن. عملیات بیت المقدس، روایت فاتحان خرمشهر. سلام، من احسان طریقت هستم و این قسمت دیگه ای از پرونده ویژه 7 عملیاته که مروری کلی و اجمالی به 7 عملیات جنگ ایران و عراقه. این قسمت به عملیات بیت المقدس پرداختیم و میخوایم کمی درباره اون صحبت بکنیم. این قسمت رو با هم بشنویم که عنوانش هست عملیات بیت المقدس، روایت فاتحان خرمشهر. در خیالش خرمشهر که کنار کارون آروم نشسته بود هیچ صدای خمپاره ای ازش شنیده نمیشد. نخلستانهاش صدای چرخهای تانک رو تا اون روز نشنیده بود، تا شهریور ماه 59 که خرمشهر خونین شهر شد. بعد از گذشت روزهای تاریک و پردرد اسارت، در سوم خرداد 1361 شهر از اشغال در میاد. خرمشهر شهر نخلهای سوخته، شهر نخلهای بی سر. ساعت 2 بعد از ظهر سوم خرداد ماه 61 خرمشهر به طور کامل آزاد میشه. در اولین قدم پرچم ایران بر فراز مسجد جامع و پل تخریب شده خرمشهر به اهتزاز در میاد. این شهر بعد از 35 روز مقاومت در 4 آبان 59 به اشغال دشمن در میاد و طی عملیات بیت المقدس بعد از 578 روز اشغال بار دیگه به خاک ایران میپیونده. اما نتیجه عملیات موفقیت آمیز بیت المقدس فقط فتح خرمشهر نبود. بیت المقدس باعث آزادسازی حدود 4500 کیلومتر مربع از خاک کشور شد. اياد برامزاده، یکی از مدافعهای خرمشهر که 4 بار در عملیاتهای مختلف مجروح شده بود، سوم خرداد 61 رو بزرگترین و موندگارترین روز در تاریخ جمهوری اسلامی ایران میدونه و میگه که شهر خرمشهر به عنوان سمبل مقاومت در برابر حمله دشمن در این روز به آغوش میهن برگشت و خونین شهر به خرمشهر تبدیل شد. دشمن 80% خرمشهر را با خاک یکسان کرده بود و هزاران مین در کوچه و خیابانهای آن کاشته بود، به طوری که تردد در این شهر مشکل بود. صدام خرمشهر را به عنوان بزرگترین بندر خاورمیانه اشغال کرد و میخواست از آن به عنوان برگ برنده در جنگ استفاده کند. اياد برامزاده جای دیگه‌ای هم میگه که مردم خرمشهر در دفاع از شهر سنگ تمام گذاشتند و تمام مال و اموال و جوانهایشان را برای کمک به رزمنده‌ها به کار گرفتند، به طوری که زنها در مسجد جامع زیر گلوله باران دشمن برای رزمنده‌ها غذا طبخ می‌کردند. عملیات بیت المقدس آخرین حلقه از زنجیره استراتژی نظامی ایران در استان خوزستان محسوب میشه. این عملیات با هدف آزادسازی شهرهای خرمشهر، هویزه و همینطور پادگان حمیدیه، آزادسازی 6000 کیلومتر مربع از سرزمین‌های اشغال شده، رسیدن به مرزهای بین‌المللی و اتخاذ مواضع موزون پدافندی و انهدام حداقل 2 لشکر از نیروهای ارتش عراق برنامه‌ریزی شده بود. عملیات بیت المقدس در 30 دقیقه بامداد روز 10 اردیبهشت 61 با رمز عملیات بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله القاسم الجبارین یا علی ابن ابی طالب از سوی فرماندهی شروع میشه. تو این نبرد قرارگاه مرکزی کربلا که به صورت مشترک توسط ارتش ایران به فرماندهی صیاد شیرازی و سپاه به فرماندهی محسن رضایی و احمد متوسلیان سازماندهی شده بود، هدایت کل عملیات رو به عهده داشت. این عملیات چند نتیجه و پیام مهم هم به همراه داشت. یکی این که با فتح خرمشهر برتری نظامی ایران بر عراق مورد تایید کارشناسا و تحلیلگرای نظامی قرار می گرفت. دوم این که فتح خرمشهر موجب انفعال ارتش عراق شد، به طوری که نظامی های عراقی تا مدت زیادی نتونستن از لاک دفاعیشون خارج بشن. سومین پیامد این بود که عملیات بیت المقدس موجب شد تا کشورهای عرب منطقه به تقویت مالی و نظامی عراق دست بزنن. و در آخر هم این که طی این عملیات حدود 19000 تن از نیروهای دشمن به اسارت در اومدن و بالغ بر 16 هزار تن کشته و زخمی شدند. در حالی که اشغال خرمشهر توسط عراق به عنوان آخرین و مهمترین برگ برنده این کشور برای وادار کردن ایران به شرکت در هر گونه مذاکرات صلح تلقی می شد، آزادسازی این شهر می تونه سمبل تحمیل اراده ایران بر متجاوز و اثبات برتری نظامیش باشه. سردار شهید حسین همدانی که خاطراتش در گنجینه تاریخ شفاهی مرکز اسناد انقلاب اسلامی ثبت و ضبط شده، روایت جالبی از روند آغاز تا پایان عملیات داره. شهید همدانی با اشاره به طراحی یک عملیات فریب در آزادسازی خرمشهر میگه در پایان مرحله اول عملیات برادرها گفتن عراقی‌ها دیگه پاتک نکردن، پس نباید اونا رو راحت گذاشت. پس یه طرح عملیات فریب آماده کردیم و با کسب اجازه از احمد متوسلیان عملیات فریب رو اجرا کردیم. از طرف دیگه جیره غذایی که میدادن کنسرو لوبیا، بادمجون و یه سری کنسروهای معمولی یا کمپوت بود، چون کنسروهای ماهی و کنسروهای خوب رو برای شبای عملیات میذاشتن. برادر نیکبخت مسئول مخابرات محور ما که از اون برادرای پر انرژی و شلوغ بود هم اونجا بود. گفت در این طرح هم باید برای دشمن یه فریب بذاریم که شب راحت نباشه و فکر کنه که ما میخوایم حمله بکنیم و هم تدارکات رو فریب بدیم که کنسروهای ماهی رو برامون بیارن. در همین راستا فرمانده گردان‌ها رو توجیه کردیم و گفتیم که میخوایم یه عملیات فریب انجام بدیم. در این طرح قرار بود بعد از اجرای آتش توپخانه در مکالمات بی سیم اعلام بشه که ما به خط دشمن رسیدیم. سربازای عراقی در حال فرار هستن و عده‌ای هم به اسارت در اومدن و برای تخلیه اسرا وسیله بفرستین. گردان‌ها در حال پیشروی به سمت هدف دوم هستند و الی آخر. بعد از اینکه ما رمز عملیات رو اعلام کردیم، عراقی‌ها شروع به آتش کردن و از طرف دیگه رزمنده‌ها اعلام می‌کردن که ما رسیدیم و داریم تانک‌های عراقی رو می‌زنیم. اسیر گرفتیم، ماشین بفرستیم که اسیرها رو تخلیه بکنن و کمی هم غنایم گرفتیم و میریم که خاکریز بعدی رو بگیریم. ده‌ها هواپیما بالای سر ما به پرواز در اومدن و 30-40 منور خوشه‌ای ریختن که آسمون منطقه رو روشن کرد. توپخونه اونها یعنی عراقی‌ها دائم آتش می‌ریخت و از این وضعیت کلافه شده بودن. با فرمانده‌های خط تماس می‌گرفتن و می‌پرسیدن که وضعیتون چطوره؟ ایرانی‌ها هنوز نرسیدن؟ از طرف دیگه عراقی‌ها می‌دیدن که ما پشت بیسیم می‌گیم رسیدیم و گرفتیم. ما از این کار دو تا منظور داشتیم، یکی فریب عراقی‌ها و یکی هم فریب مسئول پشتیبانی برادر نیکومنظر که کمپوت‌ها و کنسروای خوب رو برای شب عملیات می‌ذاشت. از بس که لوبیا خوردیم حالمون داشت دیگه به هم می‌خورد. با شروع عملیات فریب بی سیمچی به مسئول پشتیبانی میگه حاج آقا عملیات شروع شده. اون بیدار شده و گوش میده، میبینه بله درسته. اولین کاری که میکنه 3-4 ماشین تویوتا وانت رو پر از کمپوت میکنه و یخ روی اونها میریزه و کنسروهای زبان و ماهی رو در وانت دیگه میریزه و خودش با تعدادی از برادرها به عنوان اعتراض که چرا خبر نکردن به سمت جلو میان. وقتی میرسن میبینن که بچه‌ها خیلی شادن و میگن عملیات موفق شده. اون قبل از اعتراض یه خسته نباشید به ما میگه و بعد گفتش که همدانی من خبر نداشتم. گفتیم بشین تا توضیح بدیم. حالا چی آوردید؟ وقتی مطمئن شدیم که کمپوت‌ها تخلیه شدن، براش توضیح دادم که این عملیات فریب بوده و پایان عملیات رو اعلام کردیم. بعد از اون بود که ایشون با داد و بیداد که ماشین‌ها رو برگردونید اونجا راه میرفت. گفتیم حالا دیگه خالی شده و خلاصه آخرش بهش گفتیم شما فریب خوردید. یکی از نقشه‌های ما این بود که شما اینها رو به خط بیارید تا بچه‌ها دلی از عزا در بیارن. بعد از اون هر وقت میگفتیم حاج آقا نیکو منظر عملیاته، میگفت نه، باید دیگه مطمئن بشم که عملیات فریب نباشه. یه وقت
شنودم روشن بود، میدیدیم عراقی‌ها دارن آماده هاش میدن بخن. هواپیمای عراق بودن شد، یعنی من یادمه که منور ریخت شب هواپیما، شروع کردن شلیک میکردن به سمت جلو. یه بار عملیات ما باز زرگری تو پشت بیسیم شروع شد. آقا حمله کردیم، گرفتیم، اینقدر از سی فرمانده تیپ فلان دستگیر شد. آقا ماشین بفرستید اسرا رو تخلیه کنن. آقای شهیدای ما تعداد شهید دادیم، فلان کس شهید شد. بی سیم شروع شد، شلوغ. عراق هم اینقدر آتش ریخت، اینقدر آتش. مادم توپخانه ما کار میکرد، همون توپخانه جدید ما که راه اندازی شده بود شلیک میکرد. یا آقای به یاد داشتیم تو انرژی پیش آقای نیکومنظر بود، میدونست آقای نیکومنظر خوابیده بوده. میگه حاج آقا بیا عملیات شده. میگه بابا بابا عملیات نیست. اگه عملیات بود ایشان مسئول تدارکات بود، حاج احمد، حاج ابراهیم، من جلسه میداشن باش. میگه بابا به خدا بیا ببین شروع شده، اینا الان داد میزنن که آقا بیاین اسیرا رو ببرین، ما کامیون میخوایم، مهمات میخوایم. میاد پشت بیسیم میبینه آره برای پرچم زنگ زد با ما تماس کرد، چون از دوستان ما بود از قبل از انقلاب. زنگ زد گفت فلانی چه خبر، عملیات بوده؟ میگه امشب. گفتم ای تو خبر میگه نداری؟ گفت نه. گفتم حاج آقا عجب، چرا بهت نگفتن؟ گفت چی میخواین الان؟ گفتم الان اون جگه بچه هم میخواین کنسرت و کمپوت برداری بیا تا صبح نشده که به اینجا برسید. گفت مهمات. گفتم مهمات زیاد داریم نمیخوایم. ایشان آی به یاد مگفت، مگفت راننده رو هم گذاشت کنار، گفت خودم پشت فرمان میشینم. سری کنسروای زبان میدادن شبای عملیات اینا رو. یه آب میوای همه مردم شیعه بحرین کمک میکردن به رزمنده ها، خیلی عالی بود، خوشتم. اینا رو کمپوتا و گلابی اینا میریزن، سیب رو میریزن تو عقب وانه، یخ میریزن روش. کنسروار هم تو یه توییت های دیگه با دو تا راننده میان، خودش هم پشت فرمان. به ما گفتن اینا دارن میان جلو. زنگ زدن آقا دارن براتون کمپوت میدن، کمپوت میدن فلان. وقتی ما شنیدیم به بچه ها گفتیم آقا برید پشت جاده خاکریز بگید که جلو نمیشه ماشینا رو ببرید، چون قرارگاه ما اون ور خاکریز بود زده بود پیش اما توپخانه مال عراق. گفتیم برید اینا رو حاج آقا و یکی راننده رو پیاده کنید، حاج آقا رو بعد بیارید قرارگاه بگید بیا بریم پیش فلانی، اونا رو راننده میبره خالی چی میکنه. گفتیم اونا ببرید خالی بکنید که اینا وقتی برگشتن دیگه نباشه توشان دیگه. حاج آقا هم داره این داره. حاج آقا خیلی انضباط داشت، این منضبط بود، بریشه و عملیات خیلی حساس محدودیت هم داشتیم. حاج آقا من تو قرارگاه رو شروع کردیم براش از کنم توضیح دادیم عملیات حاج آقا ایطوری بوده ایتو بوده به همدلله چی بوده. اما یک طرح بود، چون دشمن به ما دستور دادن که دشمن نباید امشب بخوابه، لذا اینا همش طرح بود، خیلی هم موفق بود. عراقی ها همی که امشب نخوابیدن فردا نمیدانن پا تک کنن تا صبح بیدارن. گفت وای خاک تو سرم، کمپوتر رو بگیم خالی نکنن کنسرت. گفتیم حاج آقا خالی شد تمام شد، ما ماشین خالی باید میدیم. اینقدر ناراحت شد حاج آقا. گفت میرم با جمعت متوازدان میگم آقا چی کار شما کردید؟ من برای شب عملیات مشکل دارم، با مصیبت رفتم اهواز اینا رو گرفتم. بچه ها او شب هم عراقی ها رو فریب دادن، هم حاج آقا نیکو منظر رو شهید بزرگوارم اونو فریب دادن، و بعدم یه دلی عزا در آوردن ها. این کنسروای مثلا ما تو او کنسروا کامل اولین بار بود کنسرو کله پاچه دیدیم، کنسرو زبان گوسفند دیدیم. بچه ها میخوردن کیف میکردن.
عملیات بیت المقدس پر افتخار ترین عملیات ایران در طول این سالهای جنگ بوده. سردار رضا نامی از فرمانده های توپخانه درباره اهمیت این عملیات میگه کارشناس های دفاع مقدس جنگ تحمیلی رو به دو دوره تقسیم میکنن. دوره اول به زمان فرماندهی بنی صدر اختصاص داره که در این دوره با آدرس غلط دادن و تاکتیک های اشتباه باعث کاهش پیروزی ها در میدان نبرد شد. اما بعد از عزل بنی صدر یه اتحاد عجیبی بین ارتش به فرماندهی صیاد شیرازی و سپاه به فرماندهی محسن رضایی شکل گرفت. از اون زمان دوره دوم جنگ برای ایران شروع میشه. در این دوره برای نحوه مقابله با دشمن روش های جدیدی ایجاد شد. همین انسجام نیروهای نظامی باعث موفقیت در عملیات بیت المقدس شد. سردار رحیم صفوی تو خاطراتش میگه که روز دهم اردیبهشت حدوداً 40 روز بعد از پایان عملیات فتح المبین، عملیات الی بیت المقدس با هدف آزادسازی خرمشهر شروع شد. برای دشمن غافلگیرانه بود. فکر نمیکرد ما این استعداد از نیرو رو توی این مدت کوتاه دوباره آماده کنیم. از نظر وسعت منطقه عملیاتی بیت المقدس دو برابر فتح المبین بود. عملیات در سه مرحله انجام شد. عملیات واقعا عملیات سختی بود، مخصوصا مرحله آخر رو که ما نیرو کم آورده بودیم و به این علت عملیات رو یه هفته متوقف کردیم. برای مرحله سوم و آزادسازی خرمشهر دو تیپ از سپاه و یه تیپ از ارتش رو از منطقه عملیاتی فتح المبین به کمک گرفتیم. اون شب من تا صبح بیدار بودم. ساعت 10 صبح همون روز اولین یگان ما وارد خرمشهر شد. بچه‌های لشکر 8 نجف اشرف اولین نیروهایی بودند که بعد از نزدیک به 2 سال وارد خرمشهر شدند. عراقی‌ها تصور چنین پیشرفتی در کار بچه‌ها رو نداشتن و حتی در همون صبح با هلیکوپتر نیرو وارد خرمشهر می‌کردند. هلیکوپترهای اونها اونقدر مطمئن بودند که به راحتی پایین می‌اومدن تا اونجا که بچه‌ها یکی از اونها رو با RPG انداخت. خلاصه عراقی ها قصد موندن و جنگیدن داشتن و انبوه نیروهای اونها درون شهر بیانگر این واقعیت بود. 10,000 نفر از نیروهای اونها درون خرمشهر به اسارت مردهای ایران در اومدن. جنگ خیلی سخت و خسته کننده ای بود. آزادسازی خرمشهر و اعلامیه حضرت امام در این رابطه باعث تقویت بسیار بالای روحیه رزمنده ها شد. محمد علی جعفری از فرمانده های دفاع مقدس و از فرمانده های کنونی سپاه پاسداران. کالک های خاکی مجموعه خاطرات اون از قبل انقلاب تا زمان جنگ. اون درباره فتح خرمشهر تو خاطراتش میگه: با اجرای مرحله سوم عملیات که با موفقیت همراه نبود، دشمن تا حدودی خودش رو پیدا کرد تا مقاومتش رو زیادتر کنه. همین کار رو برای ما کمی مشکل تر کرد و فضایی پر از تردید برای فرمانده های ما به وجود آورد. نیروهای رزمنده هم خیلی خسته شده بودند و انگیزه ادامه عملیات در اونها کم شده بود. اما همچنان یک نقطه امیدواری وجود داشت و اون خرمشهر بود. فکر رسیدن به خرمشهر در نیروها شادابی و امید رو زنده می‌کرد. این در حالی بود که همه می‌دونستیم نیروها تا همونجا هم بیشتر از توانشون مایه گذاشتن. چون در عرف کلاسیک ارتش‌های دنیا برد عمل مفید یه تیپ پیاده 5 کیلومتره، یعنی بیشترین مسافتی که یه تیپ پیاده میتونه پیش بره 5 کیلومتر بیشتر نیست. اما ببینید تیپ‌های ما چه کردند. اونها در مرحله اول برای گرفتن سرپل از دشمن حدود 20 کیلومتر از کارون تا جاده آسفالت اهواز خرمشهر رو پیش رفتن و بعد از اون قدم به قدم با دشمن جنگیدن و مسیر رو ادامه دادن. در مرحله دوم همین نیروها دوباره ضمن اینکه 13 کیلومتر از غرب جاده اهواز خرمشهر به سمت مرز پیش رفتن، چندین پاتک سنگین دشمن رو خونسا کردن. این مانورهای بی سابقه برای کسی که مقداری فهم نظامی داشته باشه اصلا قابل درک نیست. اما بچه‌های ما این کارهای عجیب رو انجام دادن و با جنگیدن سخت و قدم به قدم دشمن رو تا مرز عقب روندن. همین نیروها باید می اومد و قدم آخر رو برمی‌داشت. قدم آخر اما چی بود؟ آزادسازی خرمشهر. از طرف دیگه فرمانده‌های قرارگاه مرکزی کربلا برای اینکه به دشمن فرصت بازسازی ندن، اصرار داشتن مرحله آخر هر چه زودتر انجام بشه و ما از جایپایی که در شمال خرمشهر و جنوب حسینیه به دست آورده بودیم به بهترین شکل استفاده کنیم. طبیعی بود که فرمانده‌های یگانها آمادگی انجام دادن چنین کاری رو نداشته باشن، اما از اونجا که فرصت دادن به دشمن در اون مقطع معادل بود با کسب آمادگی دشمن و ایجاد مواضع جدید، در نهایت تصمیم گرفته شد در اسرع وقت مرحله چهارم عملیات انجام بگیره. انجام گرفتن در این مرحله از عملیات مساوی بود با یه سری پیشروی 20 کیلومتری دیگه از مرز تا اروند و در اونجا هم درگیر شدن با یگانهای حرفه‌ای زرهی و مکانیزه دشمن که قطعاً در مرز شلمچه و خیین به سختی مقاومت می‌کردن. وقتی این موضوعات 2-2 تا 4 تا شد و واقعیت‌ها برای فرمانده‌های قرارگاه مرکزی کربلا روشن شد، اونها تصمیم گرفتن یه هفته به نیروها استراحت بدن. اصولاً حسن باقری کسی نبود که توی قرارگاه بشینه و بخواد از راه دور عملیات رو هدایت بکنه. همیشه خدا توی خط مقدم بود. محمد علی جعفری همچنان در خاطراتش ادامه میده که یادم یه روز رفته بودم به محوری که حسن هم اونجا بود. دیدم حسن باقری و سرهنگ حسین حسنی سعدی فرمانده ارتشی قرارگاه نصر داخل یک سنگر بسیار کوچیک نشستن. سر و کله حسن اونقدر خاک‌آلود و دودی بود که در نگاه اول اصلا نمیشد اون رو بشناسیش. فقط از صدا و جستش قابل شناسایی بود. اونجا خط مقدم درگیری بین نیروهای ما با عراقیا بود. حضور مؤثر آقای حسنی سعدی در کنار حسن نشون میداد که بالاترین رده‌های فرماندهی ارتش هم پا به پای سپاهی‌ها و بسیجی‌ها در خط مقدم حضور دارند. با اینکه در عرف نظامی ارتش‌های کلاسیک حضور فرمانده‌های ارشد رده قرارگاه در خط مقدم اصلاً کار رایجی نبود. آخرین روزهای اردیبهشت ماه سال 61 هم در حال سپری شدن بود و ما بی‌صبرانه انتظار می‌کشیدیم تا قدم آخر عملیات الی بیت المقدس رو با موفقیت برداریم و با آزادسازی خرمشهر قهرمان دل مردم ایران رو شاد کنیم. خرمشهری که دشمن طی فرجه چندین ماه بعد از اشغال اون رو به دژی مستحکم تبدیل کرده بود و به سبب وجود همون استحکامات عملیات شناسایی ما هم به سختی انجام می شد. سرانجام شمارش معکوس برای آغاز مرحله چهارم عملیات الی بیت المقدس از بعد از ظهر روز شنبه 1 خرداد ماه 61 با استقرار گردانهای خدشکن قرارگاه عملیاتی نصر در پشت خاکریزهای کانال عرایز شروع شد. نیروهای خدشکن ما به جهت برخورداری از اون استراحت یک هفتهی تا حدودی کسب آمادگی کرده بودن و سرحال و قبراق به سمت هدفهای از پیش تعیین شده شون حرکت میکردن. ضمن اینکه دشمن هم میدونست اونجا نقطه آخره و اگر کم بیاره نه تنها خرم شهر رو از دست میده که بصره هم به خطر میفته. به همین خاطر علاوه بر تسلیح زمین به انواع موانع بازدارنده، سلاح‌های مرگباری رو هم در مسیر پیش روی نیروهای پیاده ما قرار داد که عبور از اونا واقعاً ناممکن به نظر می‌رسید. شلیک‌های پشت هم چندین قبضه توپ ضد هوایی، شلیک‌ها بین معبرها جهنمی به پا کرده بود که شاید کمتر کسی از اون جون سالم به در می‌برد. با همه تمهیدات بازدارنده دشمن، نیروهای ما با جسارت و شجاعت بالا نه تنها موفق شدن به خاکریز دشمن روی سیلبند عرایز وارد بشن که با یورشی برق‌آسا به تجمع تانک‌های تیپ 22 زرهی دشمن در پشت اون سیلبند اونها رو منهدم کردن. بعد از در هم کوبیدن تیپ 22 زرهی دشمن، نیروهای فداکار تیپ 27 به پیش روی به سوی جنوب ادامه دادن و وقت روشن شدن هوا رسیدن به جاده مرزی خرمشهر شلمچه. اونجا بچه‌ها از دو سمت با دشمن درگیر شدن. از یک سمت با عراقیایی که از داخل خرمشهر می‌خواستن به سمت خاک عراق فرار کنن و از سمت روبرو با تیپ 10 زرهی دشمن که صدام به این تیپ مأموریت داده بود از مرز شلمچه عبور بکنن و خودشون رو به خرمشهر برسونن تا حلقه محاصره شهر رو از غرب بشکنن. در جریان درگیری حدود 75 دستگاه تانک عراقی منهدم شد. این در حالی بود که بعدها یکی از فرمانده‌های عراقی که در همین درگیری اسیر شده بود گفت صبح روزی که از طرف قرارگاه سپاه سه عراق ما رو توجیه کردن و گفتن که شما اصلا نگران انهدام تانک‌ها نباشین، اگر 100 دستگاه از تانک‌های شما رو هم بزنن 180 دستگاه دیگه براتون باقی میمونه که به خرمشهر برسین، فقط همه تلاشتون رو به کار ببرید تا نیروهای داخل خرمشهر از محاصره خارج بشن. یعنی دشمن بیشتر از 280 تانک در محور شلمچه خرمشهر به کار گرفته بود. برای اینکه به اهمیت استراتژیک این منطقه بیشتر پی ببریم، باید بگم که تا وقتی پاتک‌های دشمن در محور شلمچه شکست نخورده بود، احدی از نیروهای عراقی داخل خرمشهر دستش رو بالا نبرد. وقتی حوالی ساعت 11 صبح روز دوشنبه 3 خرداد 61 عراقی‌ها در مقابل بچه‌های قرارگاه نصر در شلمچه و خیین کم آوردن، نیروهای قرارگاه فتح تیپ 14 امام حسین و 8 نجف اشرف به خرمشهر وارد شدند و با بلندگوهایی که روی موتورها سوار کرده بودند از نیروهای عراقی محاصره شده در خرمشهر خواستند خودشون رو تسلیم بکنند. با صدای محکم و تکبیر رزمنده ها و با صدای مقتدرانه چکمه های بچه ها از اون لحظه به بعد دسته دسته سربازا، درجه دارا، افسرا و حتی ژنرال های عراقی دستهای خودشون رو به علامت تسلیم بالا بردن و به اسارت نیروهای مادر اومدن. این مقدمه ای شد برای آزادی کامل خرمشهر که بعد از ظهر همان روز از طریق گوینده صدای جمهوری اسلامی ایران به دنیا مخابره شد.
توجه فرمایید. شنوندگان عزیز، توجه فرمایید. خرمشهر شهر خون آزاد شد.
محمد علی جعفری همچنان ادامه میده در خاطراتش که نمونه ای از نحوه جنگیدن بچه ها رو یادمه. صبح روز دوشنبه 3 خرداد ماه رفته بودم سمت نهر عرایز، جایی که راه فرار نیروهای عراقی بسته شده بود و به شدت با نیروهای تیپ 27 درگیر بودن تا بتونن راه فراری پیدا کنن. همزمان با جنگیدن نیروهای دو طرف بین نخلستان‌های عرائض یک هلیکوپتر MI-8 دشمن اومد تا فرمانده‌های عراقی محاصره شده رو نجات بده. دیدم یکی از همین بچه‌های تیپ 27 با RPG هلیکوپتر عراقی رو هدف قرار داد و سرنگون کرد. سقوط این هلیکوپتر جلوی چشم بچه‌ها اونها رو بی‌اندازه خوشحال کرد، طوری که صدای تکبیرشون فضای نخلستان رو پر کرد. واقعی آزادسازی خرمشهر از دور فقط یک حادثه تاریخیه که برای ملت ایران هیجان‌آور و افتخارآمیزه، ولی از نزدیک این قضیه شبیه یک معجزه بزرگ بود و عملیات بیت المقدس ورق جنگ رو برگردوند. این در حالی بود که همه تحلیلگرای جنگی دنیا باور داشتند که ایران تا 10 سال آینده هم نمیتونه خرمشهر رو پس بگیره. خبر آزادی خرمشهر اونچنان عجیب و غیرقابل باور بود که در سرتاسر ایران مردم رو به وجد آورد. با اعلام خبر فتح خرمشهر مردم ایران مثل خانواده‌ای بزرگ که فرزند از دست رفته خودش رو باز یافته اشک‌های شادی و شعف می‌ریختن. هم برای به دست آوردن دوباره شهر زیبای خرمشهر که الان تبدیل به یه تپه خرابه شده بود و هم برای جون جوانهایی که برای این شهر شجاعانه از دست رفته بود. برای پاهایی که دیگه سر جاشون نبودن، برای چشمایی که دیگه نمیدیدن و برای دستایی که نمیتونستن دیگه در آغوش بگیرن. برای پی بردن به عظمت این نبرد حماسی کافیه بدونیم که نیروهای عراق قبل از نبرد سرنوشت ساز ما برای آزادسازی خرمشهر در اطلاعیه‌ای به نیروهای خودشون دستور داده بودند که دفاع از خرمشهر رو به منزله دفاع از بصره، بغداد و تمام شهرهای عراق حساب بکنند. همینطور تجهیزات و امکانات دفاعی دشمن در این منطقه نشون میداد که عراق خرمشهر را به عنوان نماد پیروزی خودش در جنگ به حساب آورده و قصد داره که به هر قیمتی این شهر را در تصرف خودش نگه داره. یاد و خاطره همه پسرها و مردایی که برای حفظ این خاک جنگیدن گرامی. به احترام تک تک این عزیزان کلاه از سر بر می داریم، پا جفت می کنیم و یک سلام نظامی. شهر آزاد گشته خونه یاران پر ثمر گشته آقا باب ایلا تو جهان
چون